چون صرفا در واقع یک ابزار ارتباطی نیست، بلکه حافظه تاریخی، نظام معنایی و ستون فقرات یک تمدنه.
درود.
خب ایشون زبان فارسی را زبان انقلاب اسلامی و زبان و تمدن نوین اسلامی در واقع میدونستن، بنابراین خب روی خیلی در واقع اهتمام داشتن، تعصب داشتن. یه خاطری عرض کنم، یه بار چند تا از کارگردانان در واقع محترم و به نامون محضرشون اومده بودن، چون ایشون یک ویژگی داشتن که جلسه که با ایشون تشکیل میشد خیلی صمیمی میکردن فضا را.
بله.
و هر کسی میتونست حرف بزنه، اون طرف یادش میرفت که با چی داره حرف میزنه. یکی از اون دوستان که خب عزیزم هستن اینا اعتراض کردن به ایشون، گفتن که شما در سخنرانیاتون یه تعصب خاصی دارید. حالا نگم آدم متعصب هستن تقریبا اینطوری. آقا خیلی با حوصله گوش کردم به انتقادات ایشون، بعدم شدون بعد شما راست میگید، من به زبان فارسی تعصب دارم، من به ایران تعصب دارم. بعد فرمودم من به اسلام تعصب دارم، من به فرهنگ اهل بیت انسانم تعصب دارم. اینا منظور من هستش یاره، چه کنم، من تعصب رو دارم. واقعیت این هستش که ایشون حالا راجع به دو موضوع اول، یعنی ایران و زبان فارسی، بله به تعبیر خودش تعصبی داشتن. این برمیگشت به کارهای زبان فارسی.
بله.
زبان فارسی توانایی بالایی داره. حالا من یک کم صحبت میکنم تا در منظر از دوستان عزیزم که زبان شناس هستم، آقای دکتر راهجردی هستم.
درود.
عزیزم که زبان شناس هستم، آقای دکتر راهجردی هستم.
درود می‌فرستیم به ایشون.
مطابق ایشون دارم صحبت میکنم با شما که باید حالا دقتم بیشتر باش راجع به صحبت میکنم. ببینید زبان فارسی واقعا در حوزه‌های حکمت، سیاست، عرفان، تاریخ و علم و فناوری واقعا زبان توانایی است. یعنی ایشون بر همین می‌فرمودن که باید علم در ایران به جایی برسه دیگرانی که خواسته باشن که به اصطلاح در چی میگن در نفش اون علم قرار بگیرن، اینا در اون به اصطلاح در جریان آخرین اخبار علم قرار بگیرن، باید زبان فارسی یاد بگیرن.
بله.
که بنابراین که در واقع این بود، زبان فارسی در واقع زبان خط مقدم به هویت و استقلال فرهنگی ماست. خب یکی از تعصباتشون همین بود و نگران هم بودن نسبت به فرسایشی که در زبان فارسی در زبان مردم در افواه مردم داره صورت میگیره. این دوتا نشانه هم داشت که ایشون رو نگران میکرد. یکیش در واقع ترویج و این هجوم واژه‌های بیگانه بود در گفتار مردم. از اون بدتر که ایشون نگران بودن این بودش که حساسیت اجتماعی نسبت به موضوع کاهش یافته. اینم در واقع خیلی بودم. ببینید کشورهای و اصل نسبدار و به قول مردم سرشون به تنش میارزه نسبت به زبان رسمی خودشون یک حساسیت ویژه‌ای دارند. شما بعضی از این کشورهای مشهور رو میبینید واقعا اجازه نمیدن زبان دیگری در اونها در واقع اینقدر راحت باشه.
درست.
مثلا آلمان بگم، فرانسه رو شک دارم یه مقدار، ولی ژاپن رو خودم دیدم، روسیه، جاهای دیگه اینا اینطوری هستن. آقای دکتر میگه فرانسه هم اینطوریه. حالا چون فرانسه یه مقدار از قدیم یه بی‌قیدیایی داشتن من شک داشتم. اینطوری هستن. اما کشورهای نه بی بوته، کشورهای در واقع بی تاریخ اینجا راحت هستن.
بله.
آقا از اون جد نگران بودن که چرا مردم باید حساسیت خودشون با یعنی اجتماع جامعه چرا باید حساسیت خودشون نسبت به موضوع از دست داده باشه، نسبت به زبان مادری خودشون. و علتش هم این هستش که به هر حال زبان بیگانه الگوهای سبک زندگی خودش رو در واقع ترویج میکنه و نظام آموزشی خودش رو میاره، نظام آموزشی رسمی تحت تاثیر خودش قرار میده. بنابراین میخوام از این بگذارم که یکی از در واقع دغدغه های ایشون نسبت به زبان فارسی همین بود و از مسئولین در واقع این طلب را مطالبه را داشتن که نسبت به موضوع حساس داشتن، که متاسفانه خیلی نیستم. واقعیت این هستش که من فکر میکنم این هنرمندان عزیزمون ویژه نویسندگان و شاعران که یادم هستش برای یه گفتگو با هم داشتیم، از اونها به عنوان پاسداران هویت ملی نام
بردن. بله بله.
اینها باید در واقع به موضوع حساس باشن، ولی آنچه به عنوان زبان فارسی در واقع نقش تاریخی در پیش رو داره، ضمن اینکه در گذشته نقش تاریخی بسیار بالایی داشته، ولی یک نقش تاریخی دیگری پیشروداری که این مد نظر ایشون بود. اما مسئله بعدی ایران بود. ما راستش جناب خرمی عزیز نسبت به فهم ایران، شناخت ایران منفعل هستید.
بله.
ببینید که از دوستای ما میگفت دوباره ما میدونیم ایران چیه ولی نمیتونیم بگیم ایران چی هستش. یعنی پیچیدگی های ایران داره در تعریفش، با این چیزهای پیش با افتاده نمیشه ایران رو تعریف کرد. ایران مثل شبیه هیچ ملت دیگری نیست. ایران، تاریخ ایران عجیب هستش. یه نویسنده ای از به نام خوزا اورتگا ای گاست، در واقع ایشون یک فیلسوف اسپانیایی هست که کتاب چند تا کتاب داری، کتابش در ایران مشهوره به نام طغیان و توده. حال کاری ندارم اون نظرش، اون کاری ندارم اونجا، حالا نظر انتقادی هم داره، ولی یه نکته راجع به ایران میگه. میگه ایرانی ها نخستین کسان، اولا که دوتا ویژهی در ایران میگه، اولا که پیوند دین و سیاست نخستین بار در واقع ایده ایرانی ها بوده و ایده دیگر ایرانی ها نظریه جهان واحد هست. یعنی از ایران باستان داره صحبت.
بله بله بله.
میخوام این عرض کنم که ما اگر ایران رو خوب بشناسیم، ایرانی رو خوب بشناسیم، ناخودآگاه ایرانی رو خوب بشناسیم، دچار این دوگانه های نامربوط نمیشیم، گرفتارشون نمیشیم. ایران یک نویسنده یه حرف قشنگی داره، میگه پیش از اسلام ایرانی ها شیعه بودند. منظورش این هستش، میگه اساس در واقع اندیشه ایرانی ملاقات در واقع و زیارت انسان کامل هست. این انسان کامل به عنوان در واقع رابطه بین آسمان و زمین انسان کامل هستش. خب ایرانی اون زمان رو در به اصطلاح قالب شاهانی می‌دیدن که فره ایزدی داشتن.
بله.
که یعنی مورد تأیید الهی بودن، معید به تأیید الهی بودن. مولانا مثل کیخسرو در شاهنامه به ویژه که ما میبینیم یه همچه. بعد این نویسنده ارجمند ما معتقد هستش که، یعنی ثابت میکنه این در واقع شهریاری در اندیشه ایرانی باستان همین ولایت هستش که در آیین شیعه و در اندیشه شیعه دینگونه در واقع تدیین شد و مورد استقبال ایرانی ها قرار گرفت، با این فکر آشنایی داشتن. خوب یه خیلی نکته مهمی هستش، ما در واقع این ارتباط ایران با آسمان رو میدونیم، ارتباط ایران با انسان کامل رو میدونیم، در واقع نظام امامت و امت برای ما تفهیم خواهد بود. چرا انقلاب اسلامی در ایران ایجاد میشه؟ چرا در جاهای دیگه همچین ظرفیتی وجود نداشت؟ اون موقع ما ایران رو بشناسیم، این روسای ایران رو خوب میتونیم بفهمیم و میتونیم این رو در واقع به دیگران تفهیم کنید. بنابراین من برگردم به فرمایش شما که در گفتمان سازی یکی از در واقع نکات مهم برایشان همین ایران بودش. ایران رو بشناسید، به ایران رو بشناسونیم به هنرمندان میفرمودن و اون ایرانی که خب اون دوگانه ها رو میشوره میبره با این در گفتمانیشون، یعنی دوگانهی وجود نداره. چیزایی که مخصوصا بعد از جنگ 12 روزه یاد شهری عزیزمون گرامی میداریم، یه حرف نامربوط زده شدی دوگانایی با ایجاد کردن به نام امت و ملت، اینا در اندیشهشون واقعا اینطور نبودن، اینا در واقع یکی بودن.
به غایت همین گونه است. این جمله‌ای که شما بهش ارجاع و اشارت داشتی جالبه، به ویژه طی این قریبه به 4 ماه 100 و چند ده روزی که از شهادت امام شهید گذشته، درباره شناخت ایران، درست شناختن شناخت ایران، راه خودش رو به بسیاری از محافل بازگرد، از محافل اندیشه‌گری تا شاخه و حوزه ادبیات، از جهان شاعرانگی تا بلندای حوزه جامعه شناسی، و چقدر نکته دقیق و عمیقی بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از اول انقلاب یک گروهی سعی می کردن گرایش به ملیت را و نام ایران را، بزرگداشت ایران را در مقابل گرایش اسلامی و انقلابی قرار بدن، تفکیک کنن بین مسئله ملیت و مسئله اسلامیت. جنگ، دفاع مقدس و شهدای عزیز ما این وسوسه باطل رو به طور واضح و به صورت عملی ابطال کردند. امتحان بزرگ جنگ پیش آمد، به مرزهای کشور حمله شد، ایران مورد تهاجم قرار گرفت، اونم در تهاجم فقط یک دولت به معنای واقعی کلمه که مکرر این رو عرض کردیم. اون کسانی که ادعا می کردن طرفدار ایرانن تو خونه‌های خودشون خزیدند از ترس، حاضر نشدن یک قدم برای دفاع از مرزهای کشور بردارن. بعضیشون می گذاشتن رفتن از کشور. همون کسانی که مدعی طرفداری از ایران و ایرانیت بودند، کی دفاع کرد از مرزها؟ بچه مسلمان ها، نماز شب خون ها، چیتسازیان ها، سلگی ها، اینا دفاع کردن. لشکر انصارالحسین، اینا دفاع کردن. اسلام دفاع کرد از ایران، از مرزها. اسلامیت و ایرانیت دو قطب متضاد نیستند، یک حقیقتند. هر کی طرفدار اسلام شد، هر کی سرباز اسلام شد، از هر ارزشی از جمله ارزش میهن و وطن دفاع میکنه به طور طبیعی. حب الوطن من الایمان.
جام حسینی مومنی نازنین، شما به چند تا از خاطرها در قالب دو روایتی که با شما مطرح کردم ارجاع اشارت داشتید، ولی فصل پایانی گفتار شما تو این 3-4 دقیقه میخوام به یاد ماندنی‌ترین خاطره‌ای که چه در ساحت یک نویسنده چه مدیری که به عنوان سکاندار حوزه هنری محضر رهبر و امام شهیدمون شرف حضور، اگه بخوای با من و شنوندگان این برنامه اون رو به قول معروف گفتنی قسمت بکنید که ارتباطی با حوزه ادبیات داشته باشه، چه خاطری رو انتخاب میکنید؟
این بخشش جلال قاعده خوب شخصی میشه، من پرهیز دارم در
بله
دونشت کنم که به هر حال من معتقد هستم که نزدیکترین افراد به ایشون کسانی بودن که ایشون رو ندیدن، یعنی واقعا کسانی برای ایشون فدا شدن ایشون رو ندیدن.
درست.
به ویژه اشاره میکنم به شهید روح الله عجمیان. روح الله عجمیان بالاخره بعید میدونم ایشون یک بار دیده باشه، کارگر ساختمانی بودن وقتی که در کمین ضد انقلاب در ماجرای 1401 در کمین اراذل اوباش قرار گرفت.
بله.
ازش خواستن که ایشون اهانت کنه، نگفت که مرگ بر مثلا نمیدونم دیکتاتوری فلانی که اونو به خیال خودشون برای این بزرگوار تراشیده بوده اینا، نگفت و شهید شد اربن اربا. برای من اصلا وقتی که مثلا چه خاطرات شخصی میشه نگران هستم اینو که حق آدم های از این در در واقع
درود برشون
خدشه دارم درود از راجب خودم درده میکنم. اما ایشون در واقع نسبت به هنرمندان در حوزه مختلف یک اهتمام ویژه‌ای داشتن. اجازه بدین همینجا یاد آمد یاد کنم از داماد شهید ایشون، شهید دکتر مصباح الهدی باقری، که این قضیه در واقع رابطان ایشون با هنرمندان شهید باقری بودن. یعنی کمتر هنرمندان ما درجه اول داریم که با شهید باقری مرتبط نبوده باشن. البته خب اینا معمولا اعلام نمی‌شد دیگه، حالا کاری هم ندارم. من خودم یه دوتا خاطره عرض کنم. یادم هستش که یه بار جناب اول که خاطرت سایه رو فکرم قبلا شنیدین، آقای هوشنگ افراج سایه را.
بله
آره، چون اون تکراریم عرضه می کنم که حالا ارتباطی که چطور با آقا داشتن و بنده مأمور شدم یه بار از طرف آقا کتاب برایشون ببرم، اینه که اون کار ندارم. و تعریف هایی که سایه از آقا کردن، در حالی که جالب بود این گلایه وجود داشت که خب ما اصلا در وزارت بیرونی اینه هیچ چیزی نمیگیم، علتش هم یه ترس بود دیگه، ترس درست. در واقع همکیشان و در واقع همگیران خودشون. هر شبت خدمت این خاطره دوم، یه بار یادم هستش که جناب آقای مهندس حسین محمدی معاون بررسی دفتر آقا. شب با من تماس گرفتن، گفتن شما تلفن آقای حسین علیزاده رو دارین؟ خب من تعجب کردم که گفتم کدوم علیزاده؟ گفت خب موسیقیدان دیگه. خب تعجب کردم که شد بالاخره آقای محمدینا با آقای علیزاده اینا چه ارتباطی میتونن داشته باشن. فرمودم بعد امشب که آقا اخبار رو میدیدن شنیدن که ایشون در واقع نشان شغالیه فرانسه را
نپذیرفت.
آقا فرمودم من با ایشون تماس بگیرم بگم از قول آقا من به عنوان یک ایرانی از شما متشکر هستم که عزت ایران را حفظ کردید. و بهشم بگید قرار نیستین رسانه‌ای بشین در واقع در نکته که من میگم این خبر. ببینید اینقدر اون هم برمیگرده اون تعصبشون به ایران، یعنی واقعا درست میگن ایران ترین ایرانی بود. حالا شنیدی یک کسی مثلا اینطوره عزتمندانه در برابر نشان یک جای دیگری که حالا بالاخره جایزه معانی داره دیگه اینطور استادگی کرده به وجد اومده، همون شبانه گفته باش تماس بگیرین و از قول ما مونه که ایرانی ازش تشکر کنید. از این گونه ما خاطرات زیاد داشتیم. من یکی از در واقع اواخر باز حوزه هنری همکاری با دفتر داشتم، مثلا وظیفم بیشتر در واقع رسیدگی و مسائل مربوط به هنرمندا بود. یه وقتی مثلا از این روشن فکرها و خدمت شما گرد میکنم، آدم هایی به هر حال نامدار در حوزه های ادبیات و هنر و غیره نامه هایی برایشون مینوشتن، خواسته هایی داشتن، حالا مشکلی برایشون پیش اومده بود، اینها رو اغلب خب بنده پیگیری میکردم.
بله،
که فراوان هستن، در حالی که همین هستن بیرون کسی گمان نمیکرد که ارتباطی با رهبر داشته باشن. میخوام عرض کنم که واقعا ایشون به همه هنرمندایی که یه جور عرق ایران را داشتن براشون نسبت به اونها در واقع احساس مسئولیت میکردن و هیچ انتظار هم نداشتن که اونها مالا برها نسبت به ایشون نمیدونم اظهار نظری کنن و بگن اینا و نه. من وظیفه داشتم اونجا گاهی فرماشاتشون را و درخواستای اینطور آدم ها را گاهی پیگیری میکردم. حالا در ماجرای 88 فراوان کسانی که مشکل براشون پیش اومد اینا و مثلا طول میکشید مثلا بررسی نبشه، ولی صرفا چون بالاخره گاه یک هنرمندی گاه یک در واقع ادیبی از اینها اصطلاح وساطت کرده بودن اینا و ایشون دستور میدادن که نیروهای قوه قضاییه و دیگران اونها رو آزاد کنن. اجازه بدن یک مورد عرض کنم. سردبیر یکی از روزنامه های مشهور کشور که خب برخلاف اسمش که عمدتاً در حوزه درگرایی اونها به هر حال اون زمان فعال بودن و کار میکردن گرفتار شده بود، زندان بود.
بله.
همسر ایشون شاعر بودن، بعد نامی خدمت آقا نوشته بودن که نامه رو من بردم. آقا فیلفور دستور دادن و در مدت قصور بعدش اون آقا آزاد شد. میگم اینطوری یعنی یک ارج و قرب یک احترامی به عالی قلم قائل بودن که این حالا در یک فرصت دیگه قابل تأمل هستش و تحلیل
بدون تردید. بسیار بسیار سپاسگزارم. به قطع و حتم سخن در این عرصه فراوان است، شاید یک از هزار و یک قطره از این دریا هم گفته نشد، اما بابت اینکه دقایق از وقت خودتون رو در اختیار روایت امین قرار دادید یک جهان از شما سپاسگزارم. بهترین ها از آن شما جناب دکتر.
متشکرم جناب خرمی عزیز از مصاحبت با حضرت علی، واقعا معمولا لذت میبرم و آدم سر شوق میاد
عزیزی،
و همچنین از شنوندگان عزیزمون باز هم ضمن این که سلام عرض میکنم و روزگار خوبی براشون آرزومندم. انشالله که عرایز بنده هم اذیتشون نکرده باشه.
اختیار داری، اختیار ملتمس و دعای خیرتون هم آقای دکتر. یا علی، خدا نگهدار شما باشه. دوستان عزیز، افتخار همکلامی و میزبانی از صدای گرم جناب دکتر محسن مومنی شریف، نویسنده خوب و خوشنام و مدیر پیشین حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی رو داشتیم که اثر در کمین گل سرخ او با روایت امیر بزرگوار صیاد دلها سپهبد صیاد شیرازی تقریز مقام معظم رهبری امام شهیدمون رو با خودش به همراه داشت. در حوزه گفتمان سازی و آنچه که شناخت ادبیات ایران و آثار تقریزی بود با او سخن گفتیم. Thank you. عزیزان جان، در این بخش از روایت امین دعوتتون میکنم با فصلی از فرمایشات جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مسئول شورای پاسداشت زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی و مدرس محترم دانشگاه همراه بشیم. یکی از بخش‌های ثابت سلسله برنامه‌های روایت امین، روایت‌هایی است از زبان جناب دکتر محمدزاده بر بلندای وجوه مختلف فرهنگی امام شهیدمان.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده و رهنمای. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند، همراهان گرامی. خب چند برنامه است که در چند نوبت مزاحم وقت شما میشم و به تبیین دیدگاه های فرهنگی آیت الله شهید سید علی خامنه ای میپردازم و نگاه ایشون رو به مؤلفه های فرهنگ ملی بررسی میکنیم و به ویژه نگاه ایشون به زبان فارسی به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگ ملی. خب گفتیم که ایشون نگاه عمیقی به زبان فارسی دارن، تباینی بین زبان فارسی و ملیت نمیبینند، فرهنگ اصیل رو محصول زبان اصیل و زبان فاخر میدونند و در حوزه‌های نظری و عملی و حاکمیتی تلاش کردند که زبان فارسی در جایگاه خودش قرار بگیره و نگاه آرمانی و جهانی هم به موضوع زبان فارسی داشتند. برای فهم عمیق‌تر جایگاه زبان فارسی در اندیشه آیت الله شهید خامنه‌ای میتونیم اون رو در نسبت با برخی نظریه‌های شاخص در حوزه زبان و هویت، به ویژه هویت ملی، مقایسه کنیم. خب ما یک نظریه داریم به اسم نظریه نسبیت زبانی که زبان در این نظریه به عنوان عاملی تعیین کننده در شکلگیری اندیشه و ادراک واقعیت مطرح میشه. در چارچوب این نظریه هر زبان جهانی خاص رو برای گویشوران خودش میسازه. دیدگاه آیت الله شهید خامنه ای گرچه به صورت مستقیم در قالب این نظریه بیان نشده، اما با این گفتار که تجسم هویت فرهنگی در زبان ملی است، میبینیم که با این نظریه همپوشانی قابل توجهی داره. در برخی نظریه ها زبان مشترک به عنوان یکی از ارکان شکلگیری ملت معرفی شده یا همون زبان ملی. در این دیدگاه ها صاحبان این دیدگاه ها معتقدند که ملت ها از طریق زبان و رسانه های نوشتاری خودشون رو به عنوان یک مای جمعی تصور می کنند. در اندیشه آیت الله خامنه ای نیز زبان فارسی رشته پیوند و عامل انسجام ملی تلقی میشه، با این تفاوت که این نگاه بر ریشه های تاریخی و تمدنی تاکید داره. در بین متفکران ایرانی کسی مثل شهید دکتر علی شریعتی در کتاب بازگشت به خیشتن به همچین نگاهی باور داره و معتقده که زبان و فرهنگ از عناصر بیداری هویتی است و مرحوم دکتر شریعتی هم به پیوند میان دین و فرهنگ بومی توجه داشت، هرچند که بیان او بیشتر در قالب جامعه شناختی و نقد اجتماعی مطرح می شد، در حالی که دیدگاه آیت الله خامنه‌ای علاوه بر تحلیل واجد جهتگیری سیاست گذارانه و عملی هم هست. فرق می کنه کسی که رهبری یک جامعه ای رو به عهده داره در حدود نیم قرن در مناصب مهم بوده و رهبری جامعه رو بر عهده داشته و در حوزه‌های نظری، عملی، حاکمیتی تلاش کرده تا کسی که در جایی نظریه پردازی میکنه. و باز میتونم اشاره بکنم به علامه اقبال لاهوری. آیت الله شهید خامنه‌ای از علاقمندان جدی به علامه اقبال بود و درباره اقبال سخنرانی های مفصلی داشتن و اصلا میتونیم بگیم یک اقبال شناس بود. واقعا ایشون میفرمودن که سالهای متمادی اقبال در اروپا زندگی کرده و می توانست زبان انگلیسی را که در شبه قاره هم رایج بود و شبیه زبان مادری بود انتخاب کنه و انتخاب نکرد، زبان فارسی رو انتخاب کرد. خودش می گوید که من دیدم که آن افکار جز در ظرف زبان فارسی ریخته نمی شود. بنابراین در آثار اقبال ما می بینیم که زبان فارسی به عنوان حامل حکمت و معنویت اسلامی در شبه قاره هند مطرح شده. اقبال زبان فارسی رو زبان اندیشه و تخیل فلسفی خودش برگزیده بود و از زبان فارسی برای احیای هویت اسلامی خودش بهره گرفت. دو تا مجموعه شعر داره که ابتدا منتشر شدن، اقبال یکی ضرب کلیم و یکی بال جبرئیل و دیگری هم ارمغان حجاز، سه مجموعه شعر. بعد از اینکه اینها رو نوشت کوشید که افکار متعالی و انسانساز خودش رو با زبان سرزمینی بگه که به فرهنگ و مردم اون عشق می‌ورزید و خودش با صراحت میگه که گرچه هندی در عذوبت شکر است، طرز گفتار دری شیرین تر است. فکر من از جلوه اش مسحور گشت، خامه من شاخ نخل تور گشت. وقتی به اقبال ایراد گرفتن که چرا با وجود دانستن چند زبان، زبان انگلیسی میدونست اقبال، زبان آلمانی میدونست، زبان اردو میدونست، زبان عربی تدریس میکرد، گفتن که با وجود دانستن چند زبان چرا اندیشهات رو به زبان انگلیسی بیان نمی کنی تا جهانگیر بشه؟ گفت که به زبان فارسی رو کردم زیرا دیگر زبان ها نمی توانند بار مفاهیمی را که در ذهن من دارند برتابند. از این رو در پاسخ مخالفان غربگرای خودش میگه که پارسی از رفعت اندیشم در خورد با فطرت اندیشم، خورده بر مینا مگیری هوشمند، دل به ذوق خورده مینا مبند. این روی کرد با نگاه آیت الله خامنه ای در پیوند دادن زبان فارسی با معارف اسلامی قابل مقایسه است که میگه زبان فارسی زبان اسلام راستینه و زبان اسلامی است که میتواند ملت‌ها را بیدار کند. پس توجه بفرمایید، نگاهی جهانی و دینی به زبان فارسی دارند و برمیگردیم به اون جمله‌ای که عرض کردم که اختلافی و مباینتی و فاصله بین زبان فارسی و ملیت ایران و اسلامیت ایرانشون به واسطه زبان فارسی نمی‌دیدند. در مجموع میشه گفت که دیدگاه آیت الله خامنه‌ای در عین همسویی با برخی مبانی نظری معاصر واجد ویژگی متمایزیه و اون تلفیق سه ساحت هویت ملی، معرفت دینی و فرهنگ ملی در یک چارچوب منسجمه. پس در پرتو اون چیزایی که گفتیم میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که زبان فارسی به عنوان مؤلفه مهم هویت ملی در منظومه فکری آیت الله خامنه ای جایگاهی فراتر از یک ابزار ارتباطی داشت و به مثابه بنیانی برای تداوم فرهنگی، انسجام اجتماعی و استقلال هویتی تلقی میشد. این نگاه با بهره‌گیری ضمنی از مبانی نظری زبان و هویت و در این حال با تأکید بر الزامات عملی، الگوی جامع برای مواجهه با چالش‌های زبانی در جهان معاصر ارائه میده و ایران ما حتماً و ضرورتاً نیاز داره که نگاهی اینچنینی به مسئله و موضوع مهم زبان ملی داشته باشه تا بتونه بر چالش‌ها و آسیب‌هایی که میتونه هویت ملی رو آسیب بزنه و شکاف ایجاد بکنه در مؤلفه‌های هویت ملی فائق بیاد. درود بر شما، شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و همراهتون.
آنچه که شنیدید صحبت‌های جناب دکتر محمد جعفر محمدزاده، مسئول شورای پاسداش زبان فارسی در معاونت صدای رسانه ملی و مدرس محترم دانشگاه بود، در روایت امین و مروری شاید نگرشی متفاوت بر فصلی دیگر از این چرخ رنگارنگ، این سپهر نیلوفری، در نگرش امام شهیدمان بر بلندای